بسم الله الرحمن الرحیم.
ما برای چندمین جلسه به نظرم امشب 49مین جلسه باشه که در پیرامون حدیث شریف امام رضا علیه السلام که بیان میکنه معنای امامت را و شخصیت امام را ما صحبت کردیم. حالا امشب به اصطلاح فرازهای بعدی رو که معنا نکرده بودیم معنا میکنیم. جمله و که به اصطلاح در این جلسه میخوایم روش صحبت کنیم این بخشه که الامام المطهر من الذنوب و المبرع عن القلوب المخصوص بالعلم الموسوم بالحلم نظام الدین و عز المسلمین. امام پاک شده از گناهان است و دور کرده شده از عیب ها و آر ها است. مخصوص به دانش است و دارای ویژگی حلم و بردباری. الامام المطهر من الجنوب، امام از گناهان پاک است. البته من اگه بخوام دقیق این جمله رو معنا کنم باید اینجوری از بخونم که امام پاک شده از ذنوب است. پاک شده یه پاک کننده هم میخواد، نه اینکه معناش این باشه که امام خدای نکرده قبلا آلوده به گناهان بوده و هیچیز اومده پاکش کرده. حالا اگر ما پاک کننده امام را از ذنوب و عیوب بشناسیم و پیدا بکنیم به درستی معلوم میشه که معنای مطهر من از ذنوب آیا به معنای پاک است یا پاک شده و پاک کننده این گناهان از دامن شخصیت امام علیه السلام چه کسی است. این المطهر یه خاطره داره، المطهر من الذنوب. مطهر یعنی کسی که پاک کرده شده است، اسم مفعوله. طهر یطهر، مطهر مطهر. طهر یعنی پاک کرد، طهر یعنی پاک شد، خودش پاک شد. اگر شما لباس بشویید و لباس پاک بشه درباره شما میگن طهر زیدون، درباره لباس میگن طهر الثوب. طهر زیدون از ثوبه، یعنی زید لباس را پاک کرد. اما درباره لباس میگن طهر الثوب، یعنی لباس پاک شد. خب طهر یعنی پاک کرد، مطهر اسم فاعل از همین طهر است یعنی پاک کننده، مطهر یعنی پاک شده، پاک کرده شده، یعنی دستی او را پاک کرده. در این جمله شریفه می‌فرماید که الامام المطهر من الذنوب، امام از گناهان پاک کرده شده است. مطهرش چیه؟ این همین لغت مطهر، چون درباره کسی که پاک میکنه یکی مطهر به کار میره یکی یطهر به کار میره. یطهر فعل مضارعه، فعل مستقبله و مطهر اسم فاعله. کجا به کار برده مطهرشو گفته؟ قرآن کریم. یه سوره هست در قرآن کریم به نام سوره احزاب، سوره حزبها، راجع به جنگ احزاب بیشتر صحبت میکنه. در سوره احزاب آیه 33 اینجور آمده راجب زنان پیغمبر اکرم اول صحبت میکنه: یا نساء النبی، ای زنان پیغمبر، لستنک احد من النساء، شما هم مثل یکی از زنان معمولی نیستید، شما زن پیغمبر هستید، ام المؤمنین هستید. این تغییتون نه، اگه تقوا پیشه کنید، اگر تقوا پیشه کنید مثل یکی از زنان نیستید. پس اگر داره، اگر تقوا پیشه کنید مانند سایر زنان نیستید، بالاتر هستید و احترام خاصی دارید. فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبه مرض. پس شما در هنگام صحبت کردن با کرشمه با ناز صحبت نکنید که مردان نامحرمی که در قلبشون مرض هست، اینها در ذهنشون نسبت به شما طمع و میل پیدا کنن. و قلن قولن معروفا، یه جوری صحبت کنید که خدا گفته. و قلن قولن معروفا و در نصیب بیوت کنن، بشینید تو خانه هاتون، بشینید تو خانه هاتون، از خانه بیرون نیایید مگر برای ضروریات. یعنی دقیقا این دستور رو عایشه و مرمومنین در جنگ جمل انجام داد. ولی به نشست و خونه نه سوار بر شطوری شد، نه به جنگ امیرالمومنین که جانشین پیغمبر بود را. و قرن فی بیوت کن، البته اینو تنز عرض میکنم، یعنی میخوام بگم که این دستوری که قرآن داده به زنان پیغمبر که اگر تقوا پیشه کنید مانند دیگران نیستید و بشینید تو خونه هاتون، عایشه ام المؤمنین دقیقا با صراحت قرآن مخالفت کرد، چون هم در خانه ننشست هم تقوا پیشه نکرد. جهاد که برای هیچ زنی نیست و جنگ نیست، ایشون به جنگ و جهاد پرداخت، اونم با ولی و امام زمان خودش. خب ولا تبرجن تبرج الجاهلیت الاولا، برای خودتون اسباب زینتی که درست میکنید مثل زمان جاهلی درست نکنید، آرایشی نکنید مثل زمان جاهلی. و اقمن الصلاة، نماز به پا دارید. و آتین الزکاة، زکات بدهید. و اطعن الله و رسوله، خدا و رسولش را اطاعت کنید. خب شما همه اینهایی که اینجا نشستید الفبای عربی را بلدید. توجه بفرمایید، از اون آیه تا اینجا، از قبلش هم همینطوره، تمام آیات خطاب به زنان پیغمبره. زنان پیغمبر را به چه صیغه ای از واژه عربی خطاب کرده؟ به صیغه جمع مؤنث. لستن ان تقیتن فلا تخزن و قلن و قرن فی بیوت کن فلا تبرجن اقمن آتین اطعن الله و رسوله. چند تا شد؟ با قبلش میشمارم از آیه قبلی. و من یقنت من کن لله، من کن برای جمع مؤنث کن میارن، برای جمع مذکر آقاشون چی میارن؟ کن. برای مفرد مذکر و مرد که میارن، برای مفرد مؤنث و زن که. و من یقنت من کن جمع زنان، کسانی که خضوع کند از میان شما زنان، این یکی. و تعمل صالحا، و عمل صالح کنی که تعمل مؤنث دوتا. بعد میاد یا نسا النبی لستن ستا، این تقیتن چهارتا، تخزن پنجتا، و قلن شیشتا، قرن هفتا، فی بیوت کن بازم هشتا، تبرجن نهتا، اقمنا دهتا، آتینا یازدهتا، اطعنا الله و رسوله دوازده. دوازده تا در دوتا آیه دنبال هم ضمیر جمع مؤنث داره، هم از این که به فعل چسبیده باشه یا به اسم، در خطاب به زنان پیغمبر، که زنان پیغمبر شما اینجوری باشید. خب بعد می فرماید که انما یرید الله لیذهب، حالا مخاطب راجع به زنان پیغمبر صحبت کنه، بعد چی بگه؟ انما یرید الله لیذهب عنکن رجس اهل البیت و یطهرکن تطهیرا. آیه اینه؟ آیه چیه؟ انما یرید الله لیذهب عنکن رجس اهل البیت و یطهرکن تطهیرا. یعنی دوازده تا در خطاب ضمیر جمع مؤنث آورده که معلومه خطاب به زنان پیغمبر، یه مرتبه لحن عوض شده، در دو تا لغت خطاب کرده به کی؟ به جمع مذکر. یعنی جمعی که یا همشون مردن یا اکثرشون مردن. چون اگر در اینجا الان ما 100 نفر مرد داشته باشیم 50 نفر زن، میگن کن. اگر مساویان باشن مردها را غلبه میدن بر زن، خب خدا اینجوری به کار برده. اما اگر زنان بیشتر باشن مردها کمتر، دیگه اونجا کن نمیگن، یا یه جوری میگن که لااقل معلوم بشه. این که کن میگه یعنی اکثرشون مردن، اگر هم زنی باشه توشون در اقلیت هست. یعنی معلوم میشه که خطاب به جمع زنان پیغمبر نیست. خب آیه پس اینجوری، آیه به اصطلاح 33 یه قسمتش زنان پیغمبر اینجوری باشید اینجوری باشید اینجوری باشید، البته اینم داره، این ما بحث مفصل داره که چرا خدا اینجوری صحبت کرده. اگه اینجوری صحبت نکرده بود آیات اینا میدزدیدن، آیات از قرآن حذف میکرد اگه اینجوری صحبت نکرده. اگر در ضمن آیات نگفته بود اینا آیات از ضمن میبردن. یه دفعه فرموده انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. خداوند حتما، انما یعنی حتما، خدا خواسته که ببرد از شما مردان یا مردان و زنان رجس را، پلیدی را، شمایی که اهل بیت هستید، و خدا خواسته شما را پاک کند. پاک کردن خواستم به مناسبت اون جمله که الامام المطهر من الذنوب، این آیه رو یه کمی توضیح بدم. این آیه 33 سوره مبارکه چی هست؟ احزاب. خداوند خواسته که از شما رجس و پلیدی را پاک کند و شما را پاک کند. پاک کردن. حالا پس اینجا لغت چی به کار برده؟ یطهر کن، یطهر، یطهر یعنی پاک کننده، مطهرم یعنی پاک کننده. در اینجا امام رضا علیه السلام میفرماید الامام المطهر من الذنوب، امام پاک شده. پاک کنندش کیه؟ در این آیه بیان شده انما یرید الله لیطهرکم، خدا خواسته شما رو پاک کنه. پس پاک کننده خدا، پاک شده امامه. یرید الله لیطهرکم. و حالا سنی ها میگن که این انما یرید الله لیطهرکم رو رساله بدن راجع به زمان پیغمبره. چرا 12 بار راجع به زمان پیغمبر جمع مؤنث زمیر آورد، 2 بار جمع مذکر آورد؟ یعنی زمان پیغمبر یهو مرد شدن؟ چرا اونجا همش به زمان پیغمبر گفت، اینجا یه لغت اهل البیت آورد؟ خب پس معلوم میشه که این اهل البیت که خدا خواست اینا رو پاک بکنه با این تاکید انما، حتما چنین است و غیر از این نیست. یرید الله، خدا اراده کرده، لیذهب عنکم الرجس اهل البیت، از شما اهل البیت پلیدی رو پاک کن، و یا تحقیر اکن تطهیره، اینم یه تأکید دیگه، و شما رو پاک کنه، یه پاکی مخصوص. حالا پاکی مخصوصی الان عرض میکنم، میخوام به اون اصلا صحبت بکنم. خدا میخواد شما رو پاک بکنه، پاکی مخصوص. پس پاک کننده خدا، پاک شده اهل البیت هستن، اهل البیت جمع مذکرن، اگرم مؤنثی درشون باشه در اقلیت، یعنی در کمتر، بیشترشون مرد هستن. یوسف و انکم رشت اهل البیت و یا تحقیر اکن تطهیرا. این معنای این آیه. این آیه رو شیعه ها فل اتفاق گفتن اهل البیت علی، فاطمه، حسن، حسین سلام الله علیه و اجمعین، و بعد از اونها ائمه دیگر هستن. اینو اتفاق نظر دارن همون، یعنی کسی در این شک نداره. سنی ها خیلیشون میخوام بگن که نمیدن که اهل بیت نیستن، میخوام بگن زنان پیغمبرم در اینا واردن، یعنی جز اهل بیت زنان پیغمبرم هستن. هستن زنان پیغمبر کی هستن؟ خوندیم لسنه که اهد من النساء ان تقیتون، اگر شما تقوا پیشه کنید مانند یک از زنان دیگه نیستید، برتر هستید. اما اگر تقوا پیشه نکردید مثل بقیه مردم هستید. زنان پیغمبر اگر با تقوا بودن، امر خدا را اطاعت کردن، اقامه صلات کردن، ایتاء زکات کردن و در منزلشون
قرار گرفتن و تبرج نکردن به تبرج جاهلیت و عوامل خدا را انجام دادن مانند یکی از زنان نیستن بالاتر از مرد رو مطلق. اما سنی ها چه میگن برادران اهل تسنن ما؟ میگن که زمان پیغمبر که هیچ، هر کسی که یه روز با حال اسلام پیغمبر رو ملاقات کرده این میشه صحابی، صحابی که شد میشه عادل، عادل که شد هر چی گفت قبول. با کدوم حق و با کدوم درایت و فهم انسانی و وجدان انسانی دور در میاد؟ بنابراین از این اثبات میکنن که هر چی صحابه نقل کردن که نمیدونم چند هزار بودن، چند صد تا بودن، چند هزار تا بودن که کتابهای در این باره نوشتن، هر چی نقل کردن نقلشون برای ما قابل اعتماده. اون وقت برای عایشه ام المؤمنین و دیگران یه فضیلت دیگری قائل هستن که اینا هم ام المؤمنین و زنان پیغمبر هستن و هم این که اینها صحابه پیغمبر بودن، پیغمبر رو دیدن، هم پیغمبر رو دیدن هم زن پیغمبر بودن، پس سرجسته هستن. از این آیه در میاد که اگر زنان پیغمبر تقوا پیشه کنن بهتر از دیگران هستن. یک، اون کسی را که خدا پاک کرده زنان پیغمبر نیستن، یه جمعی هستن. حالا سعی کردن اونقدر این آیه روشنه که سعی کردن افراد به اصطلاح نویسندگان اهل تسنن یه جوری زنان پیغمبر و مثلا عایشه رو که دشمن شماره یک امیرالمومنین علیه السلام هست لعنت الله علیها، این هم وارد در به اصطلاح اهل بیت بکنن. یکی از دشمنان سرسخت اهل بیت شخصی به نام فخر رازی. فخر رازی کتابی داره، تفسیری داره که خیلی سنی ها معروفه به نام تفسیر کبیر. بیهود سخن به این درازی، تفسیر کبیر فخر رازی، 30 جلد تفسیر نمیشته. ایشون اومده به اصطلاح اقوالی رو نقل کرده در ذیل این آیه. اولا در ذیل این آیه خیلی کم صحبت کرده، برعکس این که معمولا در آیاتی که الان خیلی هم سخنی نداره، حرفی نداره، بحثی نداره، سعی میکنه که صفحاتی رو سیاه کنه. در ذیل این آیه ای که به این اهمیت و این قدر نکته داره، نکته های ادبی اینها داره، خیلی کم صحبت کرده. بعد از صحبتش گفته که اقوال مختلف است در اهل البیت که اهل البیت کیا هستند. این که میگه انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا، این اهل البیت کیا هستن؟ اهل البیت یعنی زمان پیغمبر یا دیگرانی هستن؟ ایشون میگه اقوال دانشمندان مختلف است در این که اهل البیت کیا هستن. عبارت اینه: اختلفت الاقوال فی اهل البیت، اقوال در اهل بیت مختلف شده، یعنی دانشمندان درباره اینکه اهل بیت کیه گوناگون حرف زدن. ایشون می نویسد ول اولا ان یقال هم اولاده و ازواجه. ایشون میگه خیلی حرفا درباره اهل بیت هست که کیه، ولی بهتر این که بگیم که منظور از اهل بیت اولاد پیغمبر و زنان پیغمبر هستن، یعنی زنان پیغمبر هم وارد کرده اولادم گفته. خب حالا از این میخوام من یه نتیجه بگیم. بعدش میگوید که والحسن والحسین منهم و علی منهم. فخر رازی میگه این حرف خیلی قیمت داره. الفرد ما شهدت به الاعدا، والحسن والحسین منهم و علی منهم لانه کان من اهل بیتهی به سبب معاشرته. فخر رازی میگه حسن و حسین قطعا اهل بیت هستن، علی هم جز اهل بیته. اون وقت برای اینکه کسی ازش نپرسه که خب علی که جز خانواده پیغمبر نبوده، دامادش بوده، جواب میده، میگه به سبب اینکه علی با دختر پیغمبر و با خود پیغمبر ملازمت داشته، برای اینکه شوهر دختر پیغمبر بوده و شاگرد ملازم به رکاب پیغمبر اکرم بوده. پس از نظر فخر رازی که امام المشککین و دشمنان اهل بیته، امیر المؤمنین و امام حسن و امام حسین جز اهل بیت هم، امام حسن و امام حسین که اهل بیت هم جز بچه های پیغمبر هستن، چون اولاده هم گفت و اولاد پیغمبر هم فقط از طریق
فاطمه بود سلام الله علیها، دستری امیر المومن.
علی هم جز اهل بیته، علی جز اهل بیته، چون معاشرت و ملازمت دائمه با پیغمبر داشت و با دختر پیغمبر داشت که حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها باشه.
بنابراین اهل بیت از نظر فهر و دادی اختلاف در احواله، اما بهترین است که بگوییم که زنان و اولادش اهل بیت هستن.
امام حسن امام حسین و علی را ارث برد، فاطمه را اونجا ارث نبرده. فاطمه را نمی توزه اهل بیت به خاطر ملازمتش با فاطمه. پس استنتاج میشه از گفته ایشون که فاطمه هم اهل بیت مسلم. پس مسلمن امام حسن امام حسین علی و فاطمه جز اهل بیت هستن.
یعنی خدا خواسته که اینها را پاک کنه،
اهل بیتی که اینا هم جزش هستن. فرض میکنیم زنان هم جزش هستن،
زنان پیغمبر هم جز اهل بیت هستن، زنان پیغمبر رو خود سنیه بذارن در کنار حضرت زهرا و امیر المومنین و امام حسن و امام حسین، میبینیم میتونن ادعای طهارت و قداست در اونها بکنن، یعنی میتونن اثبات بکنن که اینا پاک هستن. یعنی که نقطه به نقطه در زندگی اونا میگه نه اشتباه کردن، منطقه اشتباهشون بوده، چون عادل بودن و مشکلیت بودن اشتباهشون خدا میاموزه.
آیا میتونن اشتباه برای امیرالمومنین علیه السلام درست کنن؟ و اگر ما در جنگ جمل بگیم یک طرف جنگ عایشه و فرماندهی ارتش خدا عایشه، یک طرف هم فرماندهی امیرالمومنین علیه السلام،
یکی از اونها اشتباه است دیگه مسلم،
چون نمیشه دو تا حق با هم بجنگن که، یا باید هر دو باطل باشن که شما قائل نیستی، شما معتقدی که علی و امام حسن و امام حسین، چون هم امام حسن در جنگ جمل بود هم امام حسین بود هم امیرالمومنین هم که فرمانده بود، نمیشه هر دو باطل باشن، چون شما میگی اینا رو خدا خواسته که به عنوان اهل بیت پاک کنه، پس قطعا یه طرف حقن که اهل بیت هم، یه طرف باطل هم.
کی میمونه؟ میمونه عایشه که باطل.
یعنی عایشه شرط طهارت رو رعایت نکرده. اگرم مسلم بگیریم که اهل بیت که نیست، چون ازواج پیغمبر رو چیزی نگفته اهل بیت، همه گفتن اهل بیت فاطمه است و علی است و امام حسن امام حسین، برای که پیغمبر در تمام زمان عمرشون دست میگذاشتن اون ولی بر در خانه فاطمه سلام الله علیها،
میگفتن السلام علیکم یا اهل بیت، میگفتن یا اهل بیت،
اهل بیت رو با عمل خودش و با خطاب خودش و با تعیین خودش به اصطلاح معین کرده. پس اهل بیت از نظر تاریخی و بیان پیغمبر اینا فقط هستن. آقای فخرازی شما میخواید زمان پیغمبر جز اهل بیت بشمارید؟ بسیار خوب. آیا عایشه با امیرالمومنین جنگ کرده یا نه؟ یه طرف حق یه طرف باطل، هر دو طرف از نظر شما باطل نیست، هر دو طرف هم نمیشه حق باشه، چون دو طرف که نمیتونن با هم بجنگن، پس یکی باطله و علی رو چون خودت اسکوردی نمیشه باطل باشه، پس عایشه میشه باطل. نتیجه چی میشه؟ نتیجه این میشه که اونی که مسلمه از نظر فخرازی و تندترین سنی ها، چون اینا خیلی سنی های تندرو هستن، سنی ها موقعی مختلف هم. مثلا معتزلی که شرح ابن ابی الحدید رو نوشته در شرح نهج البلاغه سنی تندرو نیست، خیلی عقایدش ملایم و سنیه، ولی خیلی ملایم. شافعی ها خیلی ملایم هم. اما خیلی از سنی ها و حنفی ها و حنبلی ها اینا خیلی تندن، خیلی تندن، نزدیک ناصبی ها هستن، مثل همین وهابی هایی که در حجاز هستن و اینا خیلی تندن، علیه اهل بیت خیلی تندن و خیلی تندرو هستن. این امام المشککین فخرازی که از روی کتابش خوندم از اون تندروهای درجه یک، از اون دشمنان شماره یک اهل بیته. یعنی آیات رو سعی میکنه اونجایی که راجع به اهل بیت راجع به امیرالمومنین یه جوری توجیه کنه، یه جوری به اصطلاح بچرخونه کنه که به هیچ وجه به امیرالمومنین سلام الله علیه نخوره. خب خود ایشون یه جوری صحبت کرد که معلوم شد که اهل بیت هم که طهارت پیدا کردن از اون انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل بیت لیطهرکم تطهیرا. پس خدا میخواد پاک کنه اهل بیت رو، اهل بیت علی مسلم و اولاد علی سلام الله علیه. یعنی امام کلن متحر است، متحرش خداست. خب این یه نکته. نکته دوم، امام پاک شده یه از ذنوبت گناهان، حالا میگم چه گناهانی پاک شده از چی ها پاکه، امام پاک شده از خدا پاکش کرده. خب این چه فضیلتی داره؟ خدا معصومش آفریده، پاکش آفریده، خب این فضیلتی نداره برمه.
ما صحبت فضیلت فعلا نداریم اینجا. فعلا میخوام بگیم 14 نفر هستن که خدا اینا رو پاک کرده. اون بحث فضیلت یه چیز دیگه داره عرض میکنه.
خدا 14 نفر رو از گناهان پاک کرده، اراده کرده که اینا رو پاک کنه. یعنی خدا خواسته که اینا گناه نکنن.
فضیلت دارن یا ندارن؟ من اصطلاح یه سوالی میکنم، البته این من بیشتر برای برادران و خواهران جوان یه سوالی دارم. شما دارید همجوری میرید توی جاده، کنار جاده یه برکه میبینید، یه سنگ میبینید، یه سنگ دیگه میبینید، دو تا سنگ، یکی بسیار زیباست، یکی بسیار زشته، کدومش قابل تحسینه؟ خب زیبار قابل تحسینه. در طبیعت سنگای معمولی سیاه آفرده شده که تو بیابانای حجاز هست، سنگ‌های مرمر سفید هم که نمی‌دونم مسی چند هزار تومانه اینا مقایسه شده. اونی که زیباتره برای اون که زیباتر نیست فضیلت نداره، برای خدا اینجوری آفریده. فضیلت داره. شما به اون سنگ مرمر که می‌رسید میگه ده ده، به یه درخت زیبایی که می‌رسید میگه ده ده، چقدر زیبا، تعریفش رو می‌کنی، قابل توصیف، قابل تعریفه. یعنی هر زیبا از نظر انسان قابل تعریفه و فضیلت داره. فضیلتش رو خدا آفریده البته. بله، خدا خواسته که اینا فضیلت داشته باشه. البته خدا فضیلت را بیهوده نمیده، بی حکمت نمیده، بر کسی نمیده. ما کلن به سوی زیبایی میریم، این که دیگه بحث نداره که. خب ائمه رو خداوند این 14 نفر رو زیبا آفریده، زیبایی در صورت و زیبایی در سیرت آفریده. فضیلت ندارن، فضیلت دارن. نکته دوم، آیا دست ائمه در صورتی که، یعنی با این مسئله که خداوند امام را مطهر از ذنوب آفریده، دستشون بسته است، یعنی گناه نمیتونن بکنن، یعنی اختیار ندارن، یعنی نعوذ بالله مثل جمادات هم که یه راه بیشتر ندارن؟ البته از شدت آگاهی به علمشون گناه نمیکنن. برای کسی که خدای نکرده خدای نکرده دهانش آلوده شده به آلودگی های شراب، شما بگید که من 70 سال زندگی کردم هیچ وقت در یه متری شرابم قرار نگرفتم، باور میکنم؟ میگه من اسمت داشتم از شراب خوردم و شراب دیدم. برایش خیلی مشکله، ولی برای شما خیلی آسون. شما در شراب خوردی الحمدلله اسمت داشتید. خیلی گناهان اینجوریه. بسیاری از همه شما که اینجا نشستید هر کدوم نسبت به بعضی از گناهان معصوم هستید، اسمت دارید، اسمت نسبی میگن اینو. خب شما چرا اینجوری؟ از ساحت قدس شما یقیناً هیچ کدوم از افرادی که نشستن اینجا هیچ وقت به اندازه سر سوزنی سرقت نکردن. سرقت یه گناهه، نسبت به سرقت شما ها اسمت دارید، معصوم هستید. پس میشه انسان در یه جهاتی معصوم باشه به اسمت داشته باشه؟ چطور میشه؟ پس یه گناه، دو گناه، سه گناه، چهار گناه، ده گناه، خیلی از گناه هم رو ما اسمت داریم. نمیگه اسمت نسبی، ائمه در تمام گناهان اسمت دارن. آیا شما نسبت به گناهانی که اسمت دارید بی اختیار هستید؟ دستتون بسته است، نمیتونید گناه بکنید؟ چرا؟ اما چون آگاهی دارید، چون بینش دارید، چون دانش دارید، چون گرایش به خدا دارید، لذا این گناه رو مرتکب نمیشید. انشاءالله امیدوارم تا آخر عمر هم مرتکب نشید. مخصوصا این جوانها تمرین کنن که نسبت بسیاری از گناهان، مخصوصا گناهان کبیره، مقام اسمت داشته باشن. ائمه سلام الله علیهم نسبت به اونها دارن. خدا باید یه عده‌ای را بیافرینه که اینا الگو باشن برامون. حالا اینو میخوام عرض بکنم، الامام المطهر من الذنوب، امام پاک شده از گناهان است، پاک کنندش خداست. امام رضا علیه السلام در این حدیث و در این جمله اشاره فرمودن به اون آیه 33 سوره احزاب، منظور اهل البیت هم، یعنی فاطمه است و علی، حسن است و امام حسین سلام الله علیه مجمعین، حالا امام کرام صلوات الله و سلام علیه مجمعین. چرا خدا خواسته اینا پاک باشن؟ به خاطر این که از اول خلقت تا روز قیامت مردم براشون الگوی قابل اطمینان باشه، لذا اینا باید معصوم از گناه باشن. هم در زمان کودکی، هم در زمان نوجوانی، هم در زمان جوانی، هم در زمان پیری، هم قبل از امامت، هم بعد از امامت، هم قبل از نبوت، هم بعد از نبوت. در تمام مدت اینا باید معصوم از گناه باشن. معصوم از گناه باشن که بر مردم مورد اطمینان باشن. این خیلی طبیعیه که وقتی کسی معصوم از گناه نباشه به درد امامت نمیخوره، مردمش اعتماد نمیکنن. شما نگاه کنید که اگر کسی عصمت نداشته باشه شما بهش اعتماد میکنید. اگر بچه شما، فرزند شما یک عمر با شما زندگی کرده، حالا شده 20 سالش، 25 سالش، 30 سالش، خدای نکرده، خدای نکرده یک بار شیطون گولش بزنه، دوستان جوان بدش گولش بزنه، که امان از این دوستان جوان بد گولش بزنن، یه دفعه یه دونه 50 تومانی، نه 50 هزار تومانی، 50 یه تومانی از جیب شما بدون اجازه شما برداره و به شما نگه، شما چه حالی پیدا میکنید؟ در تمام خانواده این حکومت نظام برقرار نمیکنید به خاطر اینکه اعتمادتون سلب شد. 20 سال باید زندگی کردید، اعتماد داشتید، به خاطر یه دونه 50 تومانی، 50 تا یه تومانی اعتمادتون ازش سلب میشه. همچنین دیگه جیبتون میپرید، جیبتون میپرید، پولتون میپرید، به مادرش میسپرید، به خواهرش میسپرید، اینجوری نیست؟ به خاطر اینکه آدم ممکنه یک عمر زحمت بکشه، توارث و تقوا پیدا کنه، اما با یک عمل اعتماد ازش سلب میشه. چرا باید امام معصوم باشه؟ برای اینکه امام چیه؟ الگوی ماست. الگو باید مورد اعتماد باشه. در چه الگوی ما؟ در همه ابعاد زندگی امام الگوست. پس در همه ابعاد زندگی باید امام عصمت داشته باشه. لذا وقت چی میتونه این عصمت را به امام بده؟ یک دانشی، یک بینشی بهش بده خدا که در همه ابعاد بتونه از گناه هم کناره گیری بکنه و این جز اراده خدا چیز دیگری نیست. لذا امام رضا علیه السلام میفرماید الامام المطهر من الذنوب، یعنی امام پاک شده از گناهان است. امام مقامش اینه. ابراهیم خلیل سلام الله علیه که انشاءالله خدا باش قسمتتون کنه جاهاشو ببینید، جایی که همسرش میدوید پی آب ببینید، بین صفا و مروه، سعی بین صفا و مروه، خانه که بنا کرده ببینید، آثار ابراهیم خلیل رو ببینید، بیت خدا را که او بنا کرده ببینید، احترام کرده ببینید، دعا کرده ببینید، انشاءالله مکرر در مکرر. ابراهیم خلیل وقتی همه امتحانات رو داد خدا قبطه امامت رو بهش داد، درجه امامت. خب آدم هستی میگه خیلی خوشمزه هست، میگه یه باشقام خوردن، اگه زن بیه بر مخصف داری بریم برای خانوادم ببرم به عنوان تعمل تبرک، لطف کنید برای خانوادم ببرم. اینجوریه دیگه، شما وقتی میبینید یه جایی یه چیزی نوشه جام میفرمایید دلتون میخواد برای خانوادم ببرید. ابراهیم عرض کرد که زمین زرده گردی در دفتر ابراهیم آن برو به کلمات افاده اینی جاده به کلمات ناسه امام ها. گفت من میخوام برای مردم یک امام و رهبر قرار بدم. قال من از ذریتی، برای بچه های منم بدی خدایا. خدا فرمود چی؟ لا ینال عهدی از ظالمین. این یعنی در ضمن این بیان خداوند چند تا مطلب رو بیان کرد تو هم دیگه. لا ینال عهدی، این امامت عهد و پیمان با منه، هر کسی قدرت پیمان بستن با من را نداره، نمیرسد به پیمان من ظالمین. ظالمین یعنی کسانی که ستم کردم به خود، به دیگران، به خدا، به طبیعت. معنای ظالمین یعنی گناهکار. همه گفتن، شیعه و سنی گفتن، کی باید ظالم باشی تا بهش بگن ظالم؟ نداره مطلق. مطلق ظالم و ستمگر نمیتونه عهد امامت رو دارا بشه، یعنی کسی که در تمام طول عمرش یک ستم کوچک هم کرده باشه نمیتونه که دارای عهد امامت باشه. لذا شیعه چه میگه؟ قال کلام مکتب شیعه که از اهل بیت الهام گرفته، از همین حدیث میفرماد که هر کسی نمیتونه به مقام امامت برسه. کسی به مقام امامت میرسه که در زندگیش کسی به اندازه سر سوزنی خدشه، ستم، گناه، عیب و زم سراغ نداشته باشه. پیدا کنید در تاریخ این یه آماریست، تا اینجاش درس قرآنی و عقلیست، از اینجا یه بحث آماریست، یعنی بگردیم در عالم پیدا کنیم سر سخت ترین ناسبی ها
وهابی ها، دشمنان اهل بیت، دشمنان دین پیدا کنید در طول تاریخ. میتونید انسان هایی رو پیدا کنید که در طول زندگیشون، اولا زندگیشون ثبت شده بود مورد توجه باشه و در طول زندگیشون مرتکب یک گناه هم نشده باشه. اگه پیدا کردید و کسانی رو شما به عنوان امام معرفی میکنید که سرتاسر زندگیشون آلودگی بوده، بیهوده نیست که خداوند میفرماید که سه نفر هستم که در زندگیشون ترفت العین شرک نورزیدم. بزرگترین ظلم شرکه دیگه، ان الشرک لظلم عظیم، قرآن کریمه، شرک ظلم بزرگی. میفرماید که سه نفر هستم که ما اشرکو بالله ترفت عین نورزیدم، که ما در قنوت هم میخونیم. میفرماید افضلشون یکی اون مؤمن آل فرعونه، یکی بنی نجاره که در به اصطلاح سوره یاسین آمده، یکی هم امیرالمؤمنین که میفرماید که افضل هم امیرالمؤمنین علی بن ابی طالب، که ما در قنوت رو میخونیم انی اسالک بروح علی بن ابی طالب الذی ما اشرک بالله طرفت عین ابدا، یعنی به خدا شرک نورزیده به اندازه چشم بر هم زدن، حتی چشم بر هم زدن شرک نورزید. خب چرا؟ برای اینکه اگر امیرالمؤمنین به اندازه چشم بر هم زدن شرک ورزیده باشه، پس در زندگیش یه بار ظالم بوده. اگر یه بار ظالم بوده نمیتونه وقت امامت برسه. لذا امام رضا علیه السلام میفرماید که الامام المطهر من الذنوب و المبرر عن القلوب، نه عیب بدنی داره، نه ذنب روحی داره، نه عیب اخلاقی داره، نه عیب ظاهری. لذا امام ها از نظر اندام هم باید متناسب باشن، قیافشون باید متناسب باشه، رنگشون باید متناسب باشه، چهرهشون باید متناسب باشه، چهرهشون باید زیبا باشه و از نظر اخلاقی هم باید مبرع و مطهر از ذنوب باشن. چرا؟ برای اینکه به درد امامت بخورن. وقتی این آقایان خلیفه اول و دوم و سوم که همه نوشتن، خودشون هم نوشتن، مشرک بودن، بت‌پرست بودن، بعد به پیغمبر ایمان آوردن. بعدها معلوم شد که به پیغمبر هم ایمان نیاوردن، نه اونها ظاهری بودن، البته حکم اسلام براشون جاری شد، اما معلوم شد از کاراشون که ایمان هم نیاوردن. منتها اونها تونستن ظاهر خودشون حفظ کنن، از خلیفه سوم به بعد اینها تونستن ظاهرشون هم حفظ کنن. یعنی اون که در دلشون ایمان نداشتن و شرک فرا گرفته بود اینها رو، همینجوری در طول تاریخ بروز کرد. منطقه اون دوتا هنوز زمان پیغمبر خیلی نزدیک بود، نمیتونستم دروز بدن و پیرمردتر بودن و زود از دنیا رفتن و تموم شد. اما بعدی ها که اومدن شرک های درونی رو بروز دادن. پس چرا امام باید مطهر من از ذنوب باشه؟ به خاطر اینکه مردم بتونن ازش تقلید بکنن. خدا رحمت کنه داماد مجلسی اول شوهر خواهر مجلسی دوم در شرح این قسمت می نویسد که الامام المتح خیلی قشنگ گفته، الامام المتح همون زومه مطلقا صغیرتن کانت او کبیرتن، گناه صغیره باشه یا گناه کبیره، علمیتن کانت او عقلیه، گناه علمی هم نداره، یعنی اشتباه علمی هم نداره، یعنی امام عوضی بگه، اشتباه بگه، در هیچ چیز، در هر ممکنه امام در زمینه سخن نگه، ولی اگر در زمینه سخن گفت اشتباه نداره. عقلی علمیتن کاند و عقلیت فی وقت الامامت و قبله، در موقع که امامت فقط باز امامت، یعنی نه فقط کافی نیست در زمان امامت معصوم باشه، اسمت امام باید قبل از امامتش هم باشه که مردم به شخصیتش اعتماد کنه. اصلا این داستان فکریست، در هر زمینه همینطور. اونست یک کسیست که آدم میخواد در تمام مراحل در عبادی زمینه ازش تقلید بکنه ولی معصوم نباشه. عقلیتن کان علمیتن کان دو عقلیت این وقت امامت و قبله، چرا؟ لیه سدل وسوق به، برای اینکه وسوق به رو حاصل بشه، برای اینکه مردمش اعتماد کنن که این میتونه امام باشه. در زیل جمله والمبرع من العیوب، البته این در شرح منتصاله جلد 5 صفحه 255
یک هست و همچنین جمله بعد
المبرع من الامور، امام باید عیب نداشته باشه، بری باشه از عیوب. میفرماید عن العیوب البدنیه، عیب بدنی نباید داشته باشه، کور باشه نمیدونم، عیوبی که هست. و نفسانیه، عیب نفسانی نباید داشته باشه. و حسدیه، عیب حسدی نداشته باشه. و نسبیه، عیب در نسب نداشته باشه. یعنی آقا و اجدادش تا آدم ابوالبشر باید آدم های پاک باشه،
باید در نفسانیاتش عیبی نباشه. چرا نباید داشته باشه؟ لیتوفر میل الخلائقه الی، برای اینکه میل مردم به او زیاد باشه. برای کسی که به عنوان امام و آدم میخواد در همین کارش رو داشته همون بکنه، بوده کسی خودم باشه دیگه تعمل مردم نمیتونن بکنه. آقا این مسواک نمی کنه، دهنش بو میده، آقا این خودش رو ندیک نمی کنه، این لباسش مرتب نیست، اون آقا نمیدونن اینجوریه، اون آقا بجه، اون آقا اینجوری. خیلی موثره، ظاهر خیلی موثره، اخلاق که موثره، ظاهر هم خیلی موثره. حتی در فقه ما هم هست، دو تا پیش نماز وقتی باشن از هر جهت با هم مساوی باشن، از نظر تقوا و نمیدونم سیادت و فلان، یکیشون زیباتر باشه مستحب به اون خدا کنه. بله اینو خدا اینجوری آفریده، اصلا میل مردم به زیبایی طبیعت، لذا امام باید اینا نداشته باشه. ولا یکون لهم فیه غمیزتون، برای که میل مردم باید به او بیشتر باشه، زیاد باشه و مردم ازش مشمئز نشن. اگر یک کسی اخلاق رو ندید داشته باشه یا ظاهر پر از عیبی داشته باشه، مردم ازش مشمئز خواهند شد. پس جمله دا که امشب از حدیث شریف امام رضا علیه السلام معنا کردیم این جمله است: الامام المطهر من الذنوب و المبرع عن العیوب. عن العیوب اون منه، این عنه یعنی امام پاک شده از گناهان و بریء شده و دور شده از عیب هاست، گناهان علمی و عملی، عیب های ظاهری و باطنی، نفسانی یعنی اخلاقی و عیب های بدنی و ظاهری. امام از تمام اینها بریء هستند و امام دارای این عیب ها نیستند و امام باید از گناهان پاک باشه تا مردم بتونن نسبت به او تقلید بکنن. این جمله جالبه که همه ائمه ما دشمن داشتن و روی دشمنی دشمنانشون شهید شدن و مصلوب شدن. بی گناهی کم گناهی نیست در دیوان عشق، یوسف از دامان پاک خود به زندان رفته است. اتفاقا نه به خاطر پاکی و طهارت و قداستشون کشته شدن و مصلوب شدن. جالبه هیچ کدوم از دشمنان این ائمه که اینا رو مصلوب کردن و شهید کردن جایی در تاریخ نداره که به اینها نسبت گناهی داده باشن. امام حسین علیه السلام در آخر لحظات قدم امام حجت فرمود، اومد در مقابل لشکر ابن سعد، مردم شما خدا رو گواه میدارم، شما به من بگید حلالی رو من حرام کردم، حرامی رو من حلال کردم، نفسها تو سینه ها حبس شد، کسی نتونست حرف بزن. همینجوری امام علیه السلام فریاد میزد شاید یه نفر دیگه هدایت بشه، چون روش ائمه ما درو کردن نبوده، هدایت بوده. تا آخرین لحظات میخواستن یه جوری باشه که مردم به طرف خدا و دین و طهارت و قداست برگردن. مردم من حلالی رو حرام کردم، حرامی رو حلال کردم، پس چرا من میکشی؟ ساکت شد. دوباره سه باره داره در مواطن که چند بار حسد فرمون، بعد صدا در اون نبونی که ما با تو جنگ میکنیم به خاطر بغضمون با پدرت علی ابن ابی طالب. یعنی حتی دشمن ترین دشمنان هم نتونستن نسبت گناهی بدن، اما موقعی که میخواستن صحبت بکنن بغض با علی و اونم سر امامت و جریان امامت و دوستی پیغمبر بهانه کردن و با این پاکان چه کردن. در هیچ کدوم از نقاط دنیا دشمن با دشمن که جنگ میکنه، جنگ به این صورت نیست، وقتی دشمنش کشته بشه دیگه رهایش میکنه. اما امام حسین علیه السلام این خصوصیت را داشت
غیر از این که سر از تنش جدا کردم و به جرد خیل همدن سره بولی. نقل می کنم که سر مطهر امام حسین علیه السلام شیعیان را صدا زد: شیعتی مهما شربتم ما و عرفتم فذکرونیم، او سمعتم به غریبم او شهیدم فندهونیم، لیتکم فی یوم عاشورا جمیعا تنظرونیم، کیف از تسقیم طفلی فعبو انگر همونی و به جرد خیر همدن صحبونیم. شیعان من هر خواب گوارای موشیدید یا دلم خواب تشنه من کنیم. شیعان من میدونید با من چه کردن؟ همدن بدن کشته مرا بی سر مرا زیر سمها و عشبها خورد کردن. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. نسألك اللهم ونعوذ ونقسم عليك باسمك العظيم الأعظم العز الجل الأكرم. يا الله 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 يا الله. اللهم عجل لوليك الفرج والنصر والعافية واجعلنا من أعوانه وأنصاره. اللهم انصر من نصره واحضر من خذله. اللهم أعذه من كل باغ وطار ومن شر الجن والإنس واحفظه من بين يديه ومن خلفه رصدا. اللهم ارن الطلعة الرشيدة والغربة الحميدة واشهد ناظري بنظرة مني إليه وعجل فرجه واجعل لنا رأفته ورحمته. اللهم صل على محمد وآل محمد. رحمه الله من قبل الفاتحة.